ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد یک شنبه اول تیر ماه 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس پلیس بین الملل ناجا میگوید ایران طی نامه‌ای به پلیس رومانی خواستار ارسال جسد غلامرضا منصوری به ایران و ارائه اطلاعات تکمیلی درباره مرگ او شده است. هادی شیرزاد روز شنبه در این باره به خبرگزاری صدا و سیما اینطور گفت.
تو گزارش پلیس رومانی اون تیکه اولین بار برای ما اومد و همون هم هست که الان ما به استنادش داریم صحبت میکنیم، اعلام کردن که خودکشی بود.
برخی دیگر از مقام‌های ایران نیز به نقل از پلیس رومانی مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعلام کردند، در حالی که منابع پلیس رومانی روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا تاکید کردند که تحقیقات درباره احتمال خودکشی یا قتل این فرد در جریان است. غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم شده بود. نهادهای حقوق بشری نیز غلامرضا منصوری را به نقض گسترده حقوق بشر و مشارکت در سرکوب روزنامه‌نگاران متهم کرده و از دولت رومانی خواستار بازداشت و محاکمه او شده بودند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه از بازداشت 6 تن در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد. شکرالله بهرامی بدون اینکه درباره هویت و سمت این افراد جزئیاتی ارائه کند اینطور گفت.
پرونده تا حالا 6 تا بازداشتی داشته که 3 تاش با وثیقه آزاد شدن، 3 تا دیگه بازداشت هستن و متهمین دیگری هم در طول رستگی چنانچه ما دسترسی بشود، یعنی ما برسیم که اونا هم قصور و تقصیری داشتن و اونا هم رستگی خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که حدود 80 نفر از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی با مراجعه به دستگاه قضایی شکایت خود را مطرح کردند. هواپیمای مسافربری اوکراینی 18 دی ماه سال گذشته در حالی که با 176 سرنشین از تهران به مقصد کیف در پرواز بود، با موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. به رغم فقدان فناوری لازم برای خانش اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از تحویل آن به کشوری دیگر خودداری کرده‌اند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند. او همچنین تاکید کرد که ایران بالاترین و شفافترین همکاری را با آژانس داشته است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود اعلام کرد که ایران به بازرسان این آژانس اجازه بازدید از 2 سایت اتمی را نداده است. شورای حکام آژانس روز جمعه قطعنامه پیشنهادی 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان را تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده زمینه دسترسی بازرسان به 2 سایت هسته‌ای را فراهم کند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران این قطعنامه را بسیار مهم توصیف کرده و گفته اقدامات ایران مایه نگرانی‌های جدی است. زینب جلالیان زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، زینب جلالیان به شرایط زندان زنان شهر ری اعتراض دارد و خواستار انتقال خود به زندان خوی یا زندان اوین است. این فعال سیاسی کرد که از سال 86 بدون مرخصی در زندان به سر می برد، به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تغییر کرد. سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی نیز در اعتراض به اعمال فشارهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش از 5 روز پیش در اعتصاب قضا است. این وکیل دادگستری که به اتهام‌های امنیتی به 18 سال زندان محکوم شده، اوایل خرداد ماه مجدداً بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. و چین روز شنبه جزئیات قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون شامل ایجاد یک دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ برای جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی به جرایم امنیتی است. این قانون همچنین رهبر هنگ کنگ را موظف می‌کند که قاضی ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های امنیت ملی تعیین کند. این قانون با انتقاد آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مواجه شده است. پیشتر وزرای خارجه گروه 7 نیز از چین خواسته بودند که این مصوبه را اجرا نکند. چین میگوید هدف از وضع این قانون مقابله با فعالیت‌های تجزیه طلبانه و تروریسم در این منطقه نیمه خود مختار است. اما منتقدان تاکید دارند که این قانون به نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ منجر خواهد شد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. واکنش‌ها به مرگ غلامرضا منصوری قاضی اجراییات سابق قوه قضاییه در رومانی.
شخصیتی که حدس می‌زدن اهل زدوبنده و ممکنه در دادگاه‌های خارج از کشور همکاری بکنه، ایشون قربانی این ویژگی شده.
شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی از 9500 تن گذشت. گزارش‌های تحلیلی بیشتر با همراه خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران از تحقیقات درباره مرگ غلامرضا منصوری در پایتخت رومانی خبر داد. از سوی دیگر همزمان با واکنش‌ها به مرگ این قاضی سابق جمهوری اسلامی، وکیل او میگوید که غلامرضا منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد و افسوده که موکلش حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به مرگ غلامرضا منصوری رو در بخارست پیگیری کرده با ماست از طریق خط تلفن. سلام دوباره به تو روزبه. آخرین خبرها اول درباره مرگ غلامرضا منصوری چه هست؟ از جمله قرار هست که مقامات جمهوری اسلامی و در واقع مقامات جمهوری اسلامی انتقادهایی را به رومانی متوجه کردند که از تو میشنویم.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. بله، هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفته که این نیرو نامه به پلیس اینترپل رومانی نوشته و ضمن درخواست جسد غلامرضا منصوری خواسته که اطلاعات تکمیلی در مورد وقوع مرگ او ارائه بشه طرف رومانیایی ها و گفته تیمی از پلیس ایران تشکیل شده که آماده است اگه دولت رومانی پاسخ مثبت بده برای بررسی وضعیت صحنه حادثه و بررسی وضعیت صحنه حادثه و علت دقیق مرگ غلامرضا منصوری به اون کشور بره. در این حال گفته نظارت و کنترل اصلی غلامرضا منصوری به عهده پلیس رومانی بوده و در مکاتبات خواستیم با توجه به تحت نظر متهم برای ما توضیح بدن که چه اتفاقی برای او روی داده. عباس مصوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته از مقامات زیرفت در رومانی خواستیم که به صورت سریع شفاف و دقیق علت و نحوه حادثه رو به ما گزارش بدن تا بعد از اون بتونیم سایر اقدامات رو انجام بدیم. اینو خوب اشاره بکنم که بعد از اینکه رادیو فردا به عنوان اولین رسانه خبر مرگ غلامرضا منصوری رو در بخارست پایتخت رومانی منتشر کرد، برخی از مقامات از جمله همین هادی شیرزاد رئیس پلیس نیروی بین‌الملل نیروی انتظامی اعلام کردند که علت مرگ خودکشی بوده، در حالی که پلیس به خبرنگار ما در بخارست گفته که هنوز دارن بررسی میکنن که پیدا بکنن علت دقیق مرگ غلامرضا منصوری رو. در کنار این قضیه علی باقری کنی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه هم گفته مرگ غلامرضا منصوری در رومانی مبهم و مشکوکه. از طرف دیگه همونطور که اشاره کردی وکیل قاضی منصوری صحبت کرده و گفته که آدمی نبوده که اهل خودکشی باشه، اشاره کرده که با خود او صحبت داشته در همون روز روگش خیلی خوب بوده، با خانوادش هم که صحبت کرده بوده خیلی خوب بوده و حرفای بسیاری برای گفتن داشته و گفته بوده که میخواد برگرده به ایران و از خودش رفع اتهام بکنه.
روز به کمی هم از آخرین واکنش ها به مرگ غلامرضا منصوری برامون بگو.
از ابتدا از توییت روز گذشته حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران شروع میکنم که اشاره کرد که پرونده فساد که قاضی منصوری هم جزئی از اون بوده و خب متهم ردیف اول اون اکبر طبری هست ابعاد غیر اقتصادی داره. خب میدونیم که قاضی منصوری متهم به دریافت 500,000 یورو حداقل شده بوده و حسام الدین آشنا از هشتک داروی نظافتش استفاده کرده در توییت خودش که اشاره به مرگ سعید امامی از مقامهای عالی‌رتبه وزارت اطلاعات در دهه 70 که در زندان جان باخت و معلوم نشد که علت مرگ چیه، ولی مقامهای جمهوری اسلامی گفتن به علت سرکشیدن داروی نظافت خودکشی کرده بوده. بعد از اون محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری رو بپذیره و عاملان آشکار و پشت صحنه اون رو معرفی بکنه. علی شکوری رو دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران هم گفته مرگ اون رو نمیشه ساده دونست، منصوری باید سعید امامی دو تلقی بشه و دانسته های او ظاهرا باید به خود او به زیر خاک میرفت. و روزنامه اعتماد هم گزارشی داره با عنوان پرید یا پرد شد و میگه که آیا به دست قاتل یا قاتلان مرموز به قتل رسیده و اینکه جعبه سیاه پرونده اکبر طبری حالا و با توجه به اینکه مرگ زندگانی غلامرضا مسئولی در رومانی رو بوده برای همیشه خاموش شده و اطلاعاتی که میتونه پای دیگران رو به این پرونده باز بکنه حالا با خود او در زیر خاک محکوم شده. روزنامه خبرگزاری ایسنا هم سوالاتی رو مطرح کرده که آیا مسئولی خودکشی کرده، ناخواسته پرتاب شده یا به قتل رسیده؟ اگر خودکشی کرده چرا باید چنین شخصی که همین چند روز پیش با اعتماد به نفس کاملا بی‌گناهی صحبت میکرد دست به خودکشی بزنه یا چه کسانی از مرگ سود میبرند و یا از زنده بودن و سخن گفتن او زیان میکرد؟
ممنون. همکارم روزبه بلهری بود و از آخرین خبرهای مربوط و واکنش های مربوط به مرگ غلامرضا منصوری قاضی سابق جمهوری اسلامی در رومانی گزارش میداد. اما در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او درباره احتمالات مربوط به مرگ غلامرضا منصوری پرسیدم.
دو تا احتمال مهمتر خودکشی و قتل هست فیزیکیه، ولی متاسفانه حادثه مرگشون در کشوری اتفاق افتاده که خیلی نظام اداری صحیح و سالمی نداره، وگرنه گزارش پلیس رومانی و تا همین 24 ساعت اول منتشر میشد. خب دوربینای هتل و هستی تا الان در واقع گزارش اولیه رو میدادن. اما جدا از این من فکر میکنم سه تا سوال پاسخش کمک میکنه که ما انتخاب بکنیم بین این دو تا گزینه و بگیم کدوم محتمل تره. یکی اینکه آقای منصوری تخلفش همین چیزی که در پرونده طبری آمده، متهم ردیف نهم 500 هزار یورو رشوه گرفته، خوب این چیز خیلی مهمی تو دستگاه قضایی ایران نیست، یا اینکه ایشون نه مثلا اطلاعات بیشتری داره، مسائل دیگری هم هست که خب با توجه به 30 سال سابقه ایشون در قوه قضاییه و اینکه معتمد رئیس قوه قضاییه بوده، اهل زدوبند بوده، پرونده برادر رئیس قوه رو میگیره برای اینکه ماسمالیش بکنه، یعنی ایشون یه دانسته هایی داره. در پرونده مدیر شبکه جم در ترکیه که ترور میشه، ایشون خب بازپرس پرونده بوده، حداقل میکنه در این مورد اطلاعات قیمتی داشته باشه که ربطی به پرونده طبری نداره. مشکل دوم این هست که ایشون یا خودش خارج شده از کشور یا مساعدت و هدایتی دیده. با توجه به اینکه ایشون بعد از بازداشت طبری خارج شده، اینکه مساعدت و هدایتی بوده که ایشون دور از دسترس باشه فعلا بیشتر محتمله. و سوم اینکه شخصیت ایشون چطوری بوده. برخی از کسانی که در این چند روز اظهار نظر کردن میگن ایشون در گرفتن رشوه بسیار پرخاشگر و اهل زد و بند بوده، خیلی قاطع بوده، و این نشون میده که به هر حال با یه شخصیت خاصی ما مواجهیم. حالا از اینجا میشه پاسخ این سه تا سوال رو رفت بدیم این دو تا گزینه. اگر فقط پرونده طبری و 500 هزار یورو باشه و اینکه ایشون هم به هر حال تو دستگاه قضایی بوده، آشناهایی داره، نه خروج از کشور خیلی مهمه و نه اصلا انگیزه برای خودکشی وجود داره. اما از یه جایی به بعد که گزارشگران بدون متن و برخی از فعالان سیاسی خارج از کشور آمدن و پرونده‌های حقوق بشری ایشون رو مطرح کردن، خب اصلا یه فایل جدیدی آغاز شد که به یه نظر اساسا به حیثیت نظام جمهوری اسلامی برمیگرده. یعنی تصور کنیم ایشون با اون شخصیتی که اهل زد و بند حاضری کنار بیاد با دیگران، بیاد شبکه‌های تلویزیونی مطرح بشه و شروع کنه همکاری کردن، یه اطلاعاتی رو بده، هرچند هنوز نمیشه باز قاطع صحبت کرد، ولی احتمال حذف فیزیکی ایشون به خاطر یک روحانی بودنش بیاد و تو دادگاه خارجی مسئله است. دوم اطلاعاتی که داره و سوم شخصیتی که حد میدادن اهل زد و بنده و ممکنه در دادگاه خارج از کشور همکاری بکنه، ایشون قربانی این سه تا ویژگی شده.
آقای علیجانی، به این ترتیب چه جریان مشخصی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی از مرگ غلامرضا منصوری سود برده یا میبره؟
ما واقعا با کمبود اطلاعات مواجهیم. یعنی اون چیزی که در روح هست یه اندکی اختلاف هست، رشوه‌گیریه، در حدی که ما میدونیم نقشش تو قوه قضاییه بوده، با رئیس قوه نزدیک بوده و دخالتش در پرونده های سیاسی روزنامه‌نگاران و مدیر شبکه جمع. طبیعی است که اون باندهای اصلی یا اون در واقع نیروهای سیاسی امنیتی پشت قوه قضاییه یک و دوم باندهایی که تو این فسادها رده‌های بالاتر بودن، اون چیزی که آقای صامدین آشنا میگه که سر و ته پرونده زده نشه اونا سود میبرن. اینجا یه سوال مقدرم میشه فرخ، چرا ایشونو بر نگردوندن داخل؟ من فکر میکنم به همون دلیلی که ایشونو هدایت شده و مساعدت شده آوردن خارج، به همون دلیل که ما اطلاع کاملی هم نداریم، دلیلی بوده که ایشون نباید برگرده و گزینه برتر حذف فیزیکیش هست.
آقای علیجانی، در حالی که وکیل غلامرضا منصوری به رسانه‌ها گفته که هم خودش و هم خانواده منصوری اعتقاد دارند که او اهل خودکشی نبوده، اما علی باقری از معاونان قوه قضاییه اعلام کرده که ظاهراً غلامرضا منصوری خودکشی کرده، این نظرات متفاوت و متناقض رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، این تناقض در عرصه رسانه‌ای افراد نزدیک به مدیران بالایی و امنیتی نظام هست که از افراد نزدیک به رسانه‌های امنیتی بلافاصله میگه که عمق استراتژی که جمهوری اسلامی تا رومانی هم هست که خب این معنای خیلی روشنی داره، در عین حال کسانی هم از نزدیکان ایشون خودکشی رو نفی میکنن. اما اینجا بذار یه اشاره‌ای بکنیم که اساساً به لحاظ منشی و اخلاقی در نظام جمهوری اسلامی مدیران میانی و بالاییش بیشتر شاهد اینو فروپاشی اخلاقی هستیم. من به یاد دارم حتی در دهه 60 دادستانی بود، قزوینی بود، در گیلان بود، ایشون تخلفاتی کرده بود، یک مامور امنیتی به دیدنش رفت و بعد ایشون وادار به خودکشی شد، بسته خودش رو کش، چون گفته بودن اگر این کارو نکنیم ما مجبوریم شما رو محاکمه و اعدام بکنیم به یک اتهام اخلاقی. حالا ممکنه گفته میشه یک ایرانی به دیدن آقای منصوری رفت و بعد از رفتن ایشون به هر حال ساعتی بعد این اتفاق افتاده که ما نمیدونیم در این فاصله چه رخدادی بوده. آقای منصوری شاید به منبست شخصی رسیده، ولی گزیده محتمل تر این هست که ایشون بعد حذف میشده، چون به همون دلیلی که از کشور خارج شد نباید در خارج هم ایشون زبان میگشود. ببینید این نیروها نیروهایی هستن که رو پرنسیپ های اخلاقی پایدار نمیمونن و اسرار هویدا خواهند کرد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
خبردار شدیم که قاضی سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامرضا منصوری یا خودکشی کرده یا او رو کشتن و جسدش رو پایین هتلش در بخارست در رومانی پیدا کردن. مطمئن باشید که او رو عوامل جمهوری اسلامی کشتن، زیرا که با وجود دستگیری او میتونست دست اخلاصگران بزرگی چون صادق لاریجانی، پاسدار قالیباف، بیت رهبری، مجتبی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو روح کنه و اونا رو افشا کنه. مطمئن باشید اینم جزء اون قتلاییه که در خارج انجام دادن.
خواستم بگم این آقای منصوری که یه میلیون یورو اختلاس کرده توی رشوه گرفته که نمیده خودش از پنجره پرت کنه بیرون تو هتل. این هر یک گفتش دارم گفتم آقا این سرش بکنه زیرا بالا قضیه بخوابه.
ببینید این یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه خاریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان می شود. می خواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما می فرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب هستید. با جانباختن 115 تن دیگر در ایران بر اثر ویروس کرونا، شمار رسمی قربانیان این بیماری در ایران به بیش از 9500 تن رسید. با وجود افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه اعلام کرد که سال تحصیلی جدید هم از نیمه های شهریور به صورت توامان فضای مجازی و حقیقی برگزار خواهد شد. همکارم مرتاد میردامادی که خبرهای مربوط به کرونا رو در ایران و جهان پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای میردامادی، روز شنبه هم آمار کشته شدگان بیماری کووید 19 سررقمی بود. آیا تغییری در تعداد استانهایی که وضعیت قرمز در آنها حاکم شده به وجود اومده؟
همونجوری که میدونیم، این آمارهای رسمی که دولت ایران در مورد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 میده، چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، از سوی کارشناسان محل تردید بوده. حالا به نظر میرسه این شک و تردید به تعریف نقاطی که بحرانی و در وضعیت قرمز قرار دادن هم باید تسری داد، چون ظاهرا بین مسئولین هم اتفاق نظری در این باره وجود نداره. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا این تعریف رو تغییر داد و گفت از این پس مبنای مناطق قرمز شهرستان ها خواهد بود و نه کل یک استان. در هر صورت بنابر اعلام وزارت بهداشت، کماکان استان های خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، گلستان و کردستان در وضعیت هشدار قرار دارند و به غیر از اینها مسئولین استان همدان گفتن که به دلیل افزایش شماره قربانیان و مبتلایان این استان هم در وضعیت بحرانی قرار داره.
در این میان به رغم اذعان مقامات بهداشتی و درمان به افزایش چشمگیر شماره مبتلایان به کرونا، باز هم خبرهایی از بازگشایی اماکن عمومی به گوش رسیده.
دقیقاً همه کارشناسا از جمله پیام تبرسی، رئیس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری، میگه که تا به امروز نشانه از سبک شدن بار مبتلایان دیده نمیشه. اما حسن روحانی روز شنبه در سخنان خودش گفت که فعالیت اقتصادی و آموزشی و فرهنگی باید آزاد باشه با توجه به همه دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت روی آنها تاکید داره. حسن روحانی تأکید کرد که کارها تعطیل نمیشه، گفته که این کار شدنی نیست، امکان پذیر نیست و مردم هم اونو نمیپذیرند. بنابر گفته معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، شروع فعالیت‌های سینماها و تئاتر و مراکز فرهنگی از امروز اول تیر ماه آغاز میشه. در این حال قراره که تالارهای پذیرایی هم در شهرها و شهرستانهای سفید و زرد بازگشایی بشن.
یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در دیگر نقاط جهان.
بر طبق آخرین آمار سایت وردومیتر، تا کنون بیش از 8,858,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدن و از این میان نزدیک به 465,000 نفر جان خودشون را از دست دادند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین به ویژه در برزیل طی 3 هفته گذشته بیشتر از دیگر کشورهای جهان بوده. برزیل روز شنبه از مرز نمادین 1,000,000 مبتلا گذشت و با نزدیک 50,000 جان باخته پس از ایالات متحده که 122,000 کشته و بیش از 2,300,000 مبتلا داشته، در جدول کشورها با بیشترین شمار قربانیان در جایگاه دوم این فهرست قرار میگیره.
ممنون. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما بمونید در مجله نیمه شب با یک گزارش دیگر، اینکه دایره اجرای احکام در ایران روز شنبه در تماس با 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باجن، از آنها خواسته که روز یک شنبه اول تیر ماه خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کنند. رضا خندان ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرد و از جزئیات بیشتر این تماس تلفنی به رادیو فردا گفت.
این پرونده در ارتباط با نشر داخلی کانون تشکیل شد در ابتدا، ولی بعد در روند خودش دو تا اتهام رو به ما زدن، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور، و مصادیقشون هم کتاب تاریخچه کانون بوده، بیانیه‌های کانون، و اینکه ما هر سال بر مزار شاملو و پوینده و مختنه یه مصادیق این اتهاما بوده. به هر کدوم از ما 6 سال حکم دادن. در تجدید نظر حکم من و بچه‌داش آبتین تایید شد و به کیوان باجن حکمش به 3.5 سال تقلیل پیدا کرد. بعد از اون این پرونده رفت به اجرای احکام در اسفند ماه سال گذشته. به ما ابلاغ کردن که خودمون رو معرفی بکنیم، منتها چون کرونا بود و ما نرفتیم. تا امروز تلفنی تماس گرفتن از اجرای احکام و گفتن که خودتون رو معرفی بکنید. الان هم به هر حال به دلیل وجود بیماری کرونا که الان خیلی هم شایع شده و بیشتر شده هم نسبت به قبل، و این کار خطرناکیست. ما البته سعی میکنیم فردا این رو توضیح بدیم و همراه با وکیلمون، که امیدواریم که گوش شنوایی باشه، چون به هر حال محیط زندان به نسبت بیرون بسیار خطرناکتر، بسیار مهیاتر هست برای ویروس کرونا. کجا ما رو معرفی بکنن نمیدونیم، ولی دادسرای اوین هست. به هر حال ما مخالف سانسور بودیم، مدافع آزادی بیان بودیم. سخت هست زندان رفتن، بسیار سخته، بسیار مشکله، به خصوص در ایران که نه تنها خود زندانی دچار آزار و اذیت میشن، خانوادهشون هم دچار آزار و اذیت میشن. تقریبا یک مجازات فامیلی تلقی میشه در ایران. بسیار سخته، اما به هر صورت ما چیز نداریم از این که در مقابل مخالفت با سانسور به هر حال این چیزها رو پذیرفتیم. میدونیم که اینجا این مشکلات رو داره و با این مسئله سخت برخورد میکنن، اما در هر صورت تأکید میکنم که به زندان جای خوبی نیست.
رضا خندان از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حضور دوباره علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در محل این فدراسیون روز شنبه به عنوان یکی از رخدادهای مهم ورزش این کشور در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. کفاشیان که هفته گذشته محرومیت 5 سالش از حضور در فوتبال توسط کمیته استیناف به 1 سال کاهش یافت، چند روز پیش در مورد شایعه احتمال بازگشتش به فدراسیون فوتبال گفته بود:
من استعفا ندادم در فدراسیون، منتها در اون زمان با آقای تاج عرض کردم که من اختیار به شما میدم که جای من در مجمع بعدی یک نایب رئیس اول مشخص کنید. مجمع بعدی که اردیبهشت پارسال بود تشکیل شد، نایب رئیس انتخاب نکردن. ضمن بنده نایب رئیس هم چون موندگار شدم، ولی با حکم محرومیتی که از طریق کمیته اخلاق داشتم دیگه نمیتونستم در فدراسیون حضور پیدا کنم.
این در حالی است که قاضیزاده هاشمی، یکی از نماینده‌های فوتبالی مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی حضور مجدد علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال را خلاف قانون دانسته بود. همه این اتفاقات در فوتبال ایران در حالی رقم خورده که فیفا و AFC در حال بررسی اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال این کشور هستند که اگر تایید نشود فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد از مالک باشگاه تراکتور تبریز به دلیل اظهارات و تهمت‌های ناروا علیه کلیت فوتبال کشور به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد. محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور 2 روز پیش در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی داخل ایران از نقش فرزندان مدیران فدراسیون فوتبال در قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور، خبر داده بود. سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه هزینه شکایت از برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق این تیم به فیفا، نه 104 هزار فرانک سوئیس بلکه 64 هزار فرانک است، گفته برای پرونده برانکو حدود 1300 صفحه لایحه برای دادگاه عالی ورزش ارسال شده و منتظر صدور رأی هستیم. رسول پناه همچنین تاکید کرده که برانکو برای دریافت مطالباتش به پیشنهاد توافق با باشگاه پرسپولیس پاسخی نداده است. و محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در اعتراض به اوضاع وخیم این روزهای فوتبال در این کشور به گفته خودش اعلام کرد تصمیم گرفته که از حضور در کمیته جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC کنارگیری کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، تا ثانیه‌های دیگر به 30 دقیقه بامداد به وقت تهران می‌رسیم. به پایان مجله این نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از همکارم مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و معترضان آبان ماه 98. کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی، شهرام سفری، سیامک میرزایی، ناصر اشجاری و ابوالفضل نژادفتح. و موج جدید بازداشت‌ها در ایران از وکلای دادگستری تا کارگران و فعالان مدنی. پیام درفشان، شاپور احسانی راد و افرادی دیگر.
سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در روزهای اخیر قوه قضاییه ایران برای ده‌ها فعال مدنی، روزنامه‌نگار، کارگر و فعال صنفی احکام زندان صادر کرده، از جمله برای این سه روزنامه‌نگار: کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی و شهرام سفری، تنها به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای یا انتقادهایشان. شهرام سفری، روزنامه‌نگار ساکن کرمانشاه، به 91 روز زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دلیل اعلام آمار مبتلایان به کرونا و آنچه دادگاه بدبین کردن مردم نسبت به جامعه روحانیت و حوزه علمیه قم نامیده است. همزمان شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر را به 7 سال زندان محکوم کرد که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در تهران، درباره این قبیل اتهام‌ها می‌گوید:
آن از این اتهامی متاسفانه چندان ارتباط مشخصی با پرونده فردی تک تک این دوستانی که محکومیت میگیرن نداره. بیشتر کسانی که ظرف ماه‌های اخیر محکوم شدن یه مدعی تبلیغ علیه نظام دارن، یه اجتماع تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی دارن و یه چیزای فرعی دیگه. ماده مثلا صراحتن میگوید وقتی 2 نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بکنن برای اقدام علیه امنیت کشور، چنین و چنان خواهد شد، مجازات رو تعیین میکنه. اما شما پرونده فردی دارید، یک نفر مثل همین آقای خسرو بروجنی یا بقیه متهمین، و میگویید این یک نفر با کی تبانی کرده. نفر دومی که صراحت ماده میگوید 2 نفر یا بیشتر کجاست؟ چه توجیهی داره استناد به این ماده برای پرونده که یه متهم داره؟ و جوابی نمیشنوید و واکنش قانونی نیست دادگاه. متاسفانه رابطه دادگاه های انقلاب با ضابطینشون وارونه شده است. یعنی ضابطی که باید برای انجام مقدمات کار، تحقیقات مقدماتی تحت نظر دادگاه عمل بکنه، عملا شده تعیین کننده و ظاهرا دادگاه ها هستن که تصمیمات آقایون هستن و آنچه به جایی نرسد منطق و قانونه. در مورد فقط آقای خسرو بروجنی نیست، موارد دیگه هم که تو این ماه ها شاهدش بودیم به همین کیفیت عمل شده.
کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا، هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. روزنامه‌نگاری که پیشتر در پی اعتراض‌های سال 88 هم 6 سال زندانی شده بود. از خود کیوان صمیمی در این باره بیشتر بشنویم.
توی این پرونده خب شروعش
همون شرکت در مراسم روز کارگر اول مهمه بود پارسال، بعد پرونده رفت بازپرسی، ولی متاسفانه همین جوری که زمان میگذشت که سری چیزها اضافهش کردن که خب من و وکیلم اعتراض کردیم ولی فایده ای نداشت و توی مرحله بازپرسی هم محرومم کردن از نوشتن و گفتن آخرین دفاع. توی مرحله بازپرسی بدون آخرین دفاع که درخواست داده کرد دادستانی تهران رو فرستادن به شعبه. الان هم به لحاظ ترم حقوقیش علاوه بر حضور در تجمع به زعم اونها غیر قانونی روز کارگر، علاوه بر اون تبلیغ علیه نظام و تشویش انسان عمومی و این چیزها رو هم بهش اضافه کردن، یا اینکه مثلا این مجله ایران فردا ماهنامه که 27 سال با مجوز وزارت ارشاد داره در میاد، من سردبیرش الان هستم، نوشته سردبیر گروهک ایران فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده و این اقدام قوه قضاییه را نظاممند دانسته است. اما به جز این سه روزنامه‌نگار، هفته پیش برای چند فعال مدنی هم احکام زندان صادر شد. یکی از این افراد سیامک میرزایی است که همکنون محکومیت تبعید خود را در شهر قائن در استان خراسان جنوبی می‌گذراند. این فعال مدنی در پرونده ای دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر در سال 95 هم بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود که در مرداد 98 با پایان محکومیتش از زندان آزاد و راهی تبعید در شهر قائن شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 ماه زندان ناصر اشجاری فعال مدنی را هم تایید کرد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، در حالی که محمد مقیمی وکیل او میگوید موکلش به دلیل کهولت سن و بیماری دیابت تحمل شرایط زندان را ندارد. همزمان ابوالفضل نژاد فتح دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98 هم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این احکام میگوید
برخلاف رویه حاکم در کشورهای مدرن و آزاد، در حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت خودکامه مستبد هست، دستگاه قضایی استقلال خودشون نداره و به عنوان ابزار سرکوب و یک نوع دستگاه فشار علیه شهروندان به خصوص فعالین سیاسی و مدنی داره فعالیت خودش رو انجام میده. به نوعی حکومت از قوه قضایی به عنوان یک بازوی اجراییه استفاده میکنه تا هر کسی که دگرندیش هست، هر کسی که مخالف عقایدش هست رو بتونه به مجازات برسونه از طریق قانونی که خودش وضع کرده و کمبودهای بسیاری در این قوانین وجود داره. آنچه که مشخصه اینه که در ماه‌های اخیر، به خصوص در چند هفته اخیر، بازداشت‌های متعددی و شاهد هستیم، احضارها، تفتیش منازل و در کنار حکم زندان برای بسیاری از فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالین صنفی. معتقدم حکومت بس از اینکه دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شده و فشارهایی که مردم علیه حکومت وارد کردن به خصوص آبان ماه 90 اون چیزی که مشخص اینه که حکومت نگران شکل‌گیری هر نوع تجمع و اعتراض و اعتراضات سراسری هست
و با وجود درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه طی 2 ماه اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از وکلا تا کارگران. شاپور احسانی راد فعال کارگری روز سه‌شنبه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این فعال کارگری که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، پیشتر در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. همزمان آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هم در پی افزایش 7 برابری وثیقه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این نویسنده که اول دیماه 98 بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شده بود، هفته پیش میزان وثیقه‌اش از 450 میلیون تومان به 3 میلیارد تومان افزایش یافت. آرش گنجی به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده و پروندهش در شعبه 28 دادگاه انقلاب است. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در این باره میگوید:
این یه روندی که ادامه داشته و در ماه‌های بعد از اعتراضات بابونا 98 هم افزایش پیدا کرده. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی می‌خواد این پیام رو بده به همه کسانی که به طور بالقوه می‌تونن مخالفش باشن که دست از پا خطا نکنند. شما ببینید که حتی به خبرنگارهای محیط‌زیستی هم فشار آوردن که بیان در توییتر مثلا از اظهارات سابقشون ابراز پشیمانی بکنن. واضح و مشخص هستش که این افراد تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین دیگه جمهوری اسلامی حتی این هم براش مهم نیست که ظاهر امن رعایت کنه. خیلی واضح و آشکار این فشار میاره برای اینکه این پیام بفرسته که تبعات داره مخالفت با جمهوری اسلامی.
پیام درفشان، وکیل دادگستری، از 19 خرداد ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در حالی که نه علت بازداشت معلوم است نه نهاد بازداشت کننده. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران، هم از 21 اردیبهشت زندانی است. حیدر قربانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، هاجر سعیدی، فعال مدنی در سنندج، بابک دبیریان، فعال مدنی در کرمانشاه و خیرت پروازه، شهروند کرد ساکن روستای نی از توابع مریوان، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر میبرند و از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران میگوید:
در کنار اوجگیری بیماری کووید 19 در کل کشور در زندان‌ها، اونها عملا خودشون رو مجبور دیدن برای مقطعی که مرخصی بدن به تعدادی از زندانیان و جمله زندانیان مدنی و سیاسی، ولی در کنار این از همون اوائل سعی کردن که برعکس تعدادی رو هم به زندان گسیل بکنن، که به خصوص بعد از آغاز سال نو این شدت که به چند طریقی که از طریق اینکه بازداشت‌های جدید بشه، از طریق اینکه به دادگاه فرا بخونن افراد جدیدی رو، و در این حال سعی کردن به کسانی که درون زندان هم هستن در موارد حکم جدید بدن. این روندی است که متاسفانه شاهد هستیم و علتش در واقع همین هستش که هراسان هستن از اینکه دوباره اوج بگیره اعتراضاتی که از دیماه 96 به خصوص شاهدش بودیم، در مرداد 97، آبان ماه 98 و متعاقب اون اعتراض به حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراین.
و چند خبر دیگر. میثم جولانی، فعال مدنی در اردبیل و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام اخلال در نظم عمومی. این حکم به صورت غیابی در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اردبیل برای او صادر شده است. مرداد موسوی، بهایی ساکن شاهینشهر، در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی، اتهامی تکراری که طی سالهای اخیر در پرونده شماری از بهاییان مطرح شده است. بهنام موسیوند، فعال مدنی، در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او که بهمن 96 بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی، برای گذراندن حکم 9 ماه زندان به اجرای احکام دادسرای انقلاب شهریار احضار و بازداشت شد. این فعال مدنی منتقد که از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، طی سالهای اخیر بارها زندانی شده است. بهنام محجوبی از دراویش گنابادی برای اجرای حکم زندان به اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. او که زمستان سال 96 در تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. و امیر حسین میرخلیلی از هواداران مکتب عرفان حلقه که از مهر ماه 98 در زندان اوین به سر میبرد، در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به روند دادرسیش اعتراض کرده و اتهام های مطرح شده علیه خود را پرونده سازی دستگاه امنیتی خوانده است. امیر حسین میرخلیلی به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده که از حکم زندان او 10 سال آن قابل اجراست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.